سواد کشور امروز یکی از عامل‌های مهم پیشرفت کشورن. تو همین آمارهایی که داده میشه میبینید نقش جوانهای تحصیل کرده و آگاه و پرنشاط و پرنیروز. این سیاست تهدید نسل رو ما بایستی تجدید نظر بکنیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. به برنامه خودتون جوان بمان خوش آمدید. در خدمت میهمانان گرانقدری هستیم. آقای پدرام کاویان، پژوهشگر حوزه اجتماعی، و جناب آقای دکتر صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت و نویسنده کتاب پژوهشی جنگ جهانی جمعیت. خدمت میهمانان گرانقدر برنامه خیر مقدم عرض میکنم و گفتگوی امروز رو با آقای دکتر قاسمی آغاز میکنم. آقای دکتر قاسمی، به برنامه خودتون جوان بمان خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت شنوندگان رادیو گفتگو و برنامه جوان بمان. امیدوارم که گفتگوی مفیدی داشته باشیم.
سپاسگزارم آقای دکتر قاسمی گرانقدر. خیر مقدم عرض کنم خدمت جناب آقای کاویان گرانقدر، پژوهشگر حوزه اجتماعی و مدیر گروه سیاستگذاری جمعیت در شبکه کانونهای تفکر ایران. در خدمتتون هستیم.
سلامت باشید. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
جناب آقای کاویان گرانقدر، از اینجا آغاز بکنیم که مگه این کاهش فرزندآوری در خانواده‌ها چقدر در آینده کشور تأثیر داره که به عنوان یک بحران جمعیتی بهش پرداخته میشه؟ و هر چیزی نمیگم بحران، مگر اینکه یک پیامدهایی داشته باشه، یک شاخصهایی داشته باشه. در خدمتتون هستم.
ببینید، اصطلاحاً توی زندگی یه زن و مردی که با هم ازدواج کردن، به اندازه‌ای باید فرزندآوری داشته باشن که جامعه تعدادش ثابت بمونه. اون اندازه یک، دو تا، چهار تا هستی، یعنی پدر و مادر حداقل به اندازه خودشون به جمعیت اضافه کنن تا بعد از خودشون جمعیت ثابت بمونه.
خب، یعنی یه پدر و مادر که دو نفرن باید دو تا بچه داشته باشن.
آره. که حالا یه خورده فرمولای ریاضی داره، این
خدا بینش ممکنه مثلا یه بچه خدای ناکرده به هر دلیلی به رحمت خدا بره، میشه مثلا 2-1
یه سری همچین دلایلی، 2-1 و قدری شاید بیشتر. خب ما سال هاست که از این رقم 2-1 کمتر بچه داشتیم توی خانواده هامون، حدود 15 سال. خب وقتی این پدیده توی این تعداد سال تداوم داره، یعنی این که این جمعیت نتونسته به اندازه‌ای که باید خودش رو باز تولید کنه، خواه ناخواه میره به سمتی که از میزان موالیدش کم بشه. بعد از اون جمعیت پیر میشه، چون نسبت نسل‌های گذشته به نسل جدید بیشتره، و بعد از پیری هم جمعیت با کاهش مواجه میشه. بحث بحران که مطرح میشه اینجاست که خب ما یک پدیده‌ای تو اقتصاد داریم به اسم چرخه کار. توی چرخه کار میگم که نیروهای جوان کار میکنن، از سالمندان حمایت میکنن. به چه وسیله‌ای؟ به وسیله صندوق‌های بازنشستگی، یعنی حق بیمه پرداخت میکنن. از اون حق بیمه به سالمندان جامعه، به بازنشسته ها، ما آتیه سالمندی رو میدیم.
یعنی الان که تعداد جمعیت کشور زیاده، اگه مثلا 4-5 تا اختلاس بشه، باز یه پولی تهش میمونه، چون پولی ورودی زیاده. بله. ولی اگه به اون دوره برسیم که کشور رو به سمت پیری بره، با یه نصف اختلاس احتمالاً صندوق‌ها ورشکسته میشن، ولی فکر بالا خودمون بکنیم.
خب تعبیر جالبیه، ولی فکر میکنم به اندازه یک اختلاس هم پول نیست. ببینید الان ما نسبت جمعیت در سن کار به جمعیت سالمندمون 13-1. دهه 1430 میرسیم به 2-1. همین الان که این نسبت 13-1، صندوق‌های بازنشستگی ما ورشکسته هستن. چرا میگم ورشکسته؟ چون از دولت،
یعنی هر 13 تا نیروی کاری که حق بازنشستگی رو پرداخت میکنه در سن کار، یک نفر در ازش بازنشسته وجود داره. شما میگید 2-1 میشه، یعنی هر دو نفری که کار میکنن یک بازنشسته وجود داره، که حالا علاوه بر اون در حقوق بازنشستگی خدمات بهداشتی میخواد، خدمات حمایتی میخواد، و
اصلا خود اون نیروهای کار خدماتی میخوان، خدمات بهداشتی میخوان، خدمات سلامت میخوان،
اون هم در کنارش.
بله. در شرایط حال حاضر این صندوق‌های بازنشستگی ما از دولت پول می‌گیرن، یعنی پولی که از نیروهای کار دریافت می‌کنن کفاف هزینه‌هاشون رو نمیده. یکی از دلایلش اینه که هزینه‌هاشون رو مدیریت نمی‌کنن، اما بحث نیروی کار توش جدی هست. خب در چنین شرایطی با وضع ورشکستگی موجود، شما این رو ببینید توی آتیه 1430 چه شرایطی به وجود خواهد آمد، و بحران یک کلمه ایه که سعی میکنه فقط اون شرایط رو توصیف کنه و شاید نتونه به طور کامل این کار انجام بده.
سپاسگزارم جناب کاویان گرانقدر. به سراغ آقای دکتر قاسمی بریم که با سکوت بحث ما رو دنبال میکنند و متفکرانه در واقع نکاتی یادداشت میکنند. جناب دکتر قاسمی، پیامدهای کاهش نرخ رشد و نرخ باروری چجوری قابل دستبندیه؟ چون ما اگه میخوایم پیامدهایی رو بررسی کنیم، میتونیم همینجوری سلسله وار بیایم 100 تا پیامد و آثار منفی بگیم، اما اگه دستبندی بکنیم شاید بتونیم از یک نگاه کلانتر، از یک بعد بالاتر نگاه کنیم و بتونیم راهبرد بدیم. چون ما نمیخوایم فقط نرخ سیاسی بزنیم، بیایم بگیم که خب قور بزنیم، بگیم اینا هست، حالا این مشکلات هست، مردم خودتون برین یه فکری بکنید. ما می‌خوایم راهبرد بدیم، می‌خوایم بگیم بله 50 تا مشکل وجود داره در 4 گروه قابل تقسیم بندیه و برای این 4 گروه مثلا این راهکارها رو ما پیشنهاد می‌کنیم.
آقای صادقی ممنونم از شما، شما موجودی دقیق و نکته سنجی هستید. واقعا عنوان بحران همونطور که آقای کاویان فرمودند و عنوان کریسز، عنوانی است که خیلی از پژوهشگران حوزه جمعیت در سطح بین الملل برای آینده جمعیت ایران به کار بردن. مثلا آقای دکتر مایکل کوک پروژه‌ای دارند تحت عنوان ایرانز دموگرافیک کریسیس.
کجاییه؟
ایشون اهل ایالات متحده هستن، به صورت مستقل یک پژوهشی رو انجام میدن آکادمیک و دانشگاهی و در اون اذعان میکنند که ایران در آینده دچار یک بحران جدی خواهد بود. لیست‌بندی
چه جرقه تو ذهنم پر، یعنی موقعی که مسئولین ما تو اون 15 سالی که آقای کاویان گفتن 15 سالی 17 سال 3 تا دولت مختلف، عطیفای مختلف سیاسی، این 3 گروه مختلف هیچ کدوم این خطر رو متوجه نشدن، ولی یک اندیشمند توی امریکا زودتر از اینها متوجه شدن. تازه ما این همه دانشگاه داریم، پژوهشگری داریم، الا ماشاءالله دارن پول میگیرن هر سال بیت المال که کار بکنن. اینها نتونستن این خطر را تشخیص بدن و یک نفر در غرب راحتی تونستن تشخیص بدن، راه دور سازه.
به نظرم شما اگه جواب این سوال رو تونستید پیدا کنید به ما هم بگید. اتفاقا این سوال ما هم هست که چرا نهادهای مسئول و چرا مراکز مسئول صدای این زنگ خطر رو به موقع در نیاوردند تا جایی که رهبری وارد میدان شد.
بله،
ببینید اگه من بحران‌هایی رو که در آینده در پیش رو خواهیم داشت بخوام دسته‌بندی کنم، مهم‌ترین‌هاش رو میتونم عنوان کنم، یکی بحران سالمندی جمعیت و دیگری بحران کاهش جمعیت، کاهش خود قدر مطلق جمعیت، و هر دوی اینها در همه ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی کشور مؤثر خواهند بود. در رابطه با بحران سالمندی یک توضیحی بدم. اگر 7% یک جامعه جمعیت بالای 60 سال بود، 7% یا کمتر از 7%، میگیم این جامعه جامعه جوانه. اگه بین 7 تا 14% جمعیت یک جامعه بالای 60 سال سن داشت و سالمند بود، میگیم این جامعه در حال گذر به سوی سالمندی است. بین 14 تا 21% جمعیت سالمند باشه، میگیم این جامعه جامعه سالمنده، و اگر بیش از 21% یک کشوری سالمند بود، اصطلاحی که اطلاق میشه این است که این جامعه جامعه مطلقاً سالمنده. این مراحل عبور از جوانی به سمت سالمندی رو که ما بهش میگیم گذار دموگرافیک، در دنیا شاید بین 80 سال تا 100 سال طول میکشیده که اتفاق، بله این گذر اتفاق میافتاده، و طی این بازه کشورها سعی میکردن ساختارهای اقتصادی خودشون رو تقویت کنن و به فکر اون روزی که به مرحله سالمندی میرسیدند باشن. اما تو کشور ما متاسفانه این گذار دموگرافیک نه در یک قرن، بلکه در حدود 20 چند سال اتفاق افتاده.
یعنی 1/4 شاخص‌های جهانی، یعنی ما تو این سرعت رکورد زدیم که داریم به سرعت میریم که اگه به این روند ادامه بدیم احتمالاً 25 سال کمتر 25 سال دیگه میریم به سمت در واقع کاهشون قدر مطلق جمعیت که داریم.
بله بله، نکته دیگر همینه. پس ببینید ما تا 2 دهه آینده نسبت جمعیت سالمندمون بیش از 33 سال خواهد بود. مردم عزیز، مسئولین گرامی که این برنامه رو میشنوید، به این عدد کمی تأمل بفرمایید. ما تا 2-3 دهه آینده، یعنی تا حدود 20 و چند سال آینده، بیش از 30% جمعیتمون جمعیت بالای 60 سال خواهد بود و این به نوبه خودش زمینه یک بحران جدی اقتصادی و اجتماعی است. حالا شما به این اضافه کنید در حالی که بیش از 30% جمعیت جمعیت سالمنده، جمعیت کل کشور هم داره شروع میکنه به کاهش، یعنی سالانه عدد یا جمعیت کل کشور داره کاهش پیدا میکنه. به این ترتیب میخوام عرض کنم که پیامد جدی که وجود داره، درسته با عنوان بحران سالمندی و بحران کاهش جمعیت میتونیم ازش اسم ببریم، اما این بحران همه ساختارهای اقتصادی و اجتماعی رو در خواهد نوردید، متأثر خواهد کرد و ما به نظرم میرسه که اگر امروز 1 دلار برای اصلاح الگوی فرزند آوری در کشور هزینه نکنیم، فقط در 3 دهه آینده باید چیزی قریب به 50 دلار برای کنترل اون وضعیت سالمندی در 3 دهه آینده هزینه کنیم. پس هزینه فایده هم به ما میگوید امروز باید الگوی فرزند آوری رو اصلاح بکنیم.
سپاسگزارم آقای دکتر قاسمی که با همین سرعتی که نرخ جمعیت داره میره بالا، سبک زندگیمون هم با همین سرعت داره تغییر میکنه. بریم اتاق فرمان رو بازگردیم و گفتگوی امروز جوان به ما رو ادامه بدیم.
این دنیا دنیای تنهاییست، دنیای بی کسیست.
یه خانم مجرد با حدود سن 28 تا 30 سال که از خونه ویلاییش به اتفاق سگ کوچیکش خارج میشه که البته به جای فرزند از اون نگهداری میکرد. و قبلتر از اون بگم که این خانم زندگی مجردی رو برای آینده خودش در نظر گرفته بود.
خب شما نگاه کنید 19% خانواده‌های ایران الان یه فرزند دارن. 12% از زن و شوهرهای ایران فرزند ندارن. اینا چی میشه؟ اینا همه میشن تنها. همه میشن بیکس.
منزوین بچه‌ای که تک فرزندن. رفت آمدم که نیستش. خودشون هستن دیگه.
الان نوه من بهش میگم. میگم تو بعدن به بچه‌ت میخوای بگی چی؟ میخوای بگی مثلا عمو ندارم، چی خاله نداری، دایی نداری، هیچکی نداری که میخندی میگه تقصیر پدرم بوده.
نباشه خیلی بد نمیشه به نظر شما؟
خب من الان خاله و دایی زیاد دارم، بقل در چی پسر دایی دارم، پسر خاله دارم، پسر عمه دارم، دختر عمه دارم، دختر خاله دارم و همیشه رفت آمده خیلی زیاده.
همین رفته آمده است که روحیه آدم رو زنده نگه میداره.
بکنین دیگه آخر هفته آدم جایی نداشته باشه بره.
بودنشون خیلی مفیده. جمعی که با هم یه خانواده بزرگ رو میسازیم خیلی ارزشمنده.
تغییر سبک زندگی در همه وجوه زندگی ما داره خودشو نشون میده. از ازدواج گرفته تا فرزند آوری. مراسم ازدواجی که این روزها 2-3 ماه قبل از مراسم اصلی عروس و داماد رو به خودش مشغول میکنه و بعد هم فرزند آوری، خرید سیسمونی، جشن تعیین جنسیت، عکاسی دوران بارداری و عکاسی بعد از بارداری و دوره رشد فرزند، اون هم نه به صورت معمول عادی بلکه با بیشترین میزان هزینه و به گونه‌ای تبوار در بین همه اقشار جامعه.
سیسمونی بین 15 میلیون تا 50 میلیون شما هزینه بر.
فکر میکنید با این تغییر سبک زندگی به کجا خواهیم رسید؟
شنونده برنامه جوان بمان از رادیو گفتگو هستید. با موضوع پیامدهای کاهش نرخ فرزندآوری در ایران در خدمت میهمانان گرانقدری هستیم. جناب آقای پدرام کاویان، پژوهشگر حوزه اجتماعی و مدیر گروه سیاست‌گذاری جمعیت در شبکه کانون‌های تفکر ایران، و جناب آقای دکتر صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت. گزارش هم که شنیدیم گزارش بسیار خوبی بود در حوزه سبک زندگی و بحث فرزندآوری و ذهن آدم خوب مشغول می‌کنه که بحران‌های خانواده تربیتی به ویژه در این حوزه تک فرزندی یا فرزند نداشتن و خویشاوندی بحران‌های ظاهراً جدیه. یعنی نسل آینده اگر اینجوری ادامه پیدا کنه چیزی به عنوان خواهر و برادر تجربه نمی‌کنن، نسل بعدیشون عمو و خاله و دایی و پسرعمو و پسرعمو، اصلا خیلی از این نسبت‌های خویشاوندی از بین میره. این بحران‌ها رو باید چه کرد جناب کاویان گرانقدر؟
که در مورد بحران‌ها باید چه کرد، چون یکی دوتا نیستن، خیلی سوال سختیه. ما چند تا بحران داریم تو حوزه سبک زندگی که به مسئله جمعیت مرتبطه. یکی افزایش سن ازدواجه، که توی افزایش سن ازدواج ما شاهد این هستیم که زوجهایی که شخصیتشون تو حالت مجردی قوام گرفته، شکل گرفته، قالب گرفته،
انعطاف کمتری
و انعطاف کمی دارن، میان کنار همدیگه، هر کدوم فکر میکنن حرف خودشون درسته و به اختلاف میرسن،
خودشون عقل کل میدونن، من کامل.
که 50% طلاقهای ما میشن برای ازدواجهای بالای 30 سال خانمها.
جالبه چنین آماری دمه. 50%
50% طلاقهایی که در یک سال واقع میشه برای خانمهایی است که بالای 30 سال ازدواج کردن.
چند درصدشون هم که دیگه بالای 30 سال اصلا دیگه ازدواج نمیکنن، اونی که ازدواج میکنه بخششون هم به
چون شخصیتاشون دیگه شکل گرفته و انعطاف لازم رو نداره. این پس شد افزایش سن ازدواج، به اضافه اینکه خود افزایش سن ازدواج فرصت فرزندآوری رو هم کوتاه میکنه. یه مسئله دیگه داریم، کسانی که به کم فرزندی و به طور خاص تک فرزندی قائلن و اینها شاید در زندگی خودشون با شاخصهای فردی که خودشون برای خودشون اتخاذ کردن زندگی شیرینی برای متصورن. اون تای مراتب اتفاقی که میفته برای فرزندانشون هست. اینها اگر فرزنددار نمی شدن بهتر بود، چرا که فرزندان اینها بعداً در طول زندگیشون با مشکلات زیادی مواجه میشن. شاید واقعاً توی گذشته هم این شکل نبود که الان هست. ببینید الان من با گذشته قیاس میکنم، میگم عرض میکنم که چرا میگم فرق میکنه با گذشته. تک فرزندی های امروز توی خانواده های هسته‌ای اتفاق میفته که ارتباطات با اجتماع حداقل ممکن هست. توی این
رفت آمده خودشون هم کمه،
بسیار کمه، وقتش رو ندارن. یک تک فرزند رو در نظر بگیرید، از زمانی که شروع میکنه به فهمیدن محیط اطراف خودش با چند تا آدم بزرگ سال در ارتباطه، با پدر بزرگ و مادر بزرگ، پدر و مادر، همه اونها مثل آدم بزرگ ها با اون رفتار میکنن. فرزند نیاز داره که توی همسن و سالهای خودش،
گروه همسالانه،
بله، در واقع نقش‌های اجتماعی رو با بازی کردن تمرین کنه. بازی توی فرایند رشد کودک یک مرحله خیلی مهمه. توی بازی فرزندان ما یاد می‌گیرن که توی اجتماع نقش‌های مختلف رو در برابرش کنش داشته باشن. وقتی یک بچه توی سن کودکی مثلا نقش پلیس رو بازی می‌کنه، خود به خود مفاهیم مثل عدالت، حق، قانون براش آشکار میشه. وقتی که نقش یک خلافکار رو بازی میکنه، بدی اون عمل رو درک میکنه.
اما شما معتقدین ان شاء به شما بگن که خب اشکال نداره، خواهر برادر نداره، اما محدودیت جایگزین میشه، در گروه همسالان قرار میگیره.
خب ببینید، بازی کردن بچه‌ها تایمش رو ما نمیتونیم برنامه ریزی کنیم. ما نمیتونیم تضمین بدیم اون تایمی که بچه رو میبریم مهد کودک اون تصمیم بگیره بازی کنه. شاید یه گوشه بشینه، شاید اصلا توی اون مهد کودک دوست نداشته باشه، حضور داشته باشه توی اون ساعت. خب بحث گسترده ایه، منتهای مراتب نزدیکترین همبازی های کودکان خواهر و برادران اونها هستن که مفاهیمی مثل گذشت و ایثار رو با اونها بازی میکنند و تمرین میکنند. میخوام بگم که خیلی ریشه‌ایه و بهترین کاری که شاید بشه خانواده ها انجام بدن اگه میخوان واقعا در حق فرزندانشون ایثار کنن، به اونها خواهر و برادر هدیه بدن، نه کلاس زبان، کلاس شنا، کلاس تیراندازی، چه میدونم.
این کلاس ها واقعا موزلی ها. نکته هست میخواید اضافه کنید؟
آخرین بحران ما برای خانواده هایی هم که علی‌رغم انتخاب خودشون بی فرزندن،
مثل همین مصاحبه‌ای که بود، اون فرد محبتی به حیوانات میکنه یا
نه نه نه، شاید اون به انتخاب خودشون باشه. ما یه سری خانواده‌هایی داریم که تعدادشون کم نیست، زوجهایی که نابارورن، از نعمت بچه بی‌بهره‌ن و هیچ عاطیه حمایتی ازشون نیست.
خودشون علاقمند بچه داشتن هستن، اما متاسفانه با مشکلات بهداشتی پزشکی که روبرو هستن در
هیچ حمایتی هم ازشون نمیشه. جمعیتشون کم نیست. 20% زوجهای ما طبق آخرین مطالعاتی که انجام شده ناباروره.
ان شاء الله به این موضوع بپردازیم. اگه مسئولین وزارتخونه‌های اجرایی مثل بهداشت و نمیدونم نماینده مجلس صدای ما رو میشنون، یه فکری بکنم 20% خیلیه. 20% ناباروری که حمایت ویژه کنم. ما هم به یک برنامه مستقل قطعا به این موضوع میپردازیم و اگر مسئولین دوست داشتن جواب بدن، تریبون در اختیارشون هست که پاسخ بدن. جناب قاسمی گرانقدر، شما تو صحبت‌های قبلیتون اشاره کردید که این الگوی فرزندآوری یک تأثیراتی بر شاخصهای اقتصادی جامعه میتونه داشته باشه. یکی از اون نکات اساسی و کلیدی که دشمن دنبالشه، الانم هی میگه، آقای ترامپ میگه که من اقتصاد ایران رو فرو میپاشم و از این طریق در مقابل جمهوری ایران میستم. میخوام بگم که این تاثیرگذاری کاهش نرخ باروری و نرخ فرزندآوری چه تاثیرات منفی بر اقتصاد داره؟ چون دشمن اینو میخواد. چه تاثیراتی داره در اون حوزه؟
ببینید، کاهش نیروی جوان یعنی کاهش نیروی کار. اساساً کار، خلاقیت، تولید و پیشرفت بر روی دوش جوانان جامعه است و سالمندانی که عرض کردم روز به روز نسبتشون داره افزایش پیدا میکنه در رنج جمعیت مصرف کننده کشور قرار می‌گیرن.
دکتر، این دیدگاه شماه، ولی برخی مسئولین در مورد جوانان دهه 60 میگفتن که بحران جوانان دهه 60، اینها بحران ازدواج آوردن، بحران بیکاری آوردن، بحران سیاسی آوردن. ببین، جمعیت زیاد جوان که اتفاقا میشد ازش بهتر استفاده کرد تا مولد باشن در اقتصاد و باقی چیزها، به اون یک بحران نگاه میکردن. هی هم به دنبال این بودن که این بحران رو کنترل کنن. وقتی دانشگاه آزاد راه اندازی شد، دوستان گفتن که 4 سال جوانها برون تحصیل کنن، سرشان گرم باشد، چون نمیتوانیم اونها کار بدهیم.
نکته مهمی رو گفتید. ببینید، وقتی در تمام دنیا با یک مدیریت نه معجزه آسا، با یک مدیریت معقول از جمعیت جوانشون به نفع پیشرفت اقتصادی استفاده می‌کردن، اصلا کجای دنیا بوده که مشکل اقتصادی رو با کم کردن جمعیت بخوان حل کنن؟ دنیا از نیروی جوان به عنوان یک نیروی کار به شکلی فرصت به این نیرو نگاه می‌کنه. خب این که فرمودید چه بحران‌های اقتصادی درست می‌کنه، آیا کم شدن نیروی کار در یک کشور بحران نیست؟ چرا عده‌ای از کشورها امروز برخلاف شعارهایی که میدن اما در کشورشون رو باز کردن به روی مهاجران؟ علتش همین نداشتن نیروی کاره. الان کشورهای زیادی هستن در دنیا که از کشورهای شرقی نیروی کار دارند و این باعث شده که نه تنها ساختارهای فرهنگ اجتماعیشون دچار تزلزل و مشکل شده، به لحاظ امنیتی و سیاسی هم دچار مشکل شده.
آمریکا در هر دهه 10% جمعیت خودش رو در قالب‌های مختلف لاتاری گرفته، مهاجرت کرده،
بله،
پناهندگی گرفته، مهاجر میپذیره.
بله.
حالا سعی میکنه مهاجری که میگیره نخبه باشه یا یه سری فیلترهای میذارن مثل این کشورهای اروپایی که در چارچوب فرهنگ خودشان باشد. یه سری آزمون‌های روانشناختی میگیرن که در چارچوب فرهنگ غربی باشه، نزدیک باشه، اما در نهایت ازش چی در میاد؟
بله.
اما اصلا حوادث تروریستی ازش در میاد، مشکلاتی دیگه، همین‌ها برمیگردن میرن در کشورهای مثل سوریه و جنایت و
آفرین گسست فرهنگی. پس ببینید، عرض کردم کاهش نیروی کار یعنی کاهش تولید، یعنی کاهش رشد اقتصادی، یعنی نیازمندی به نیروی کار وارداتی و مهاجر پذیر شدن و پیامدهای اون.
مثل قبل انقلاب که ایران جولانگاه پزشکای نمیدونم پاکستانی و هندی،
بله،
و بنگلادشی
و کاهش نیروی کار علاوه بر اینها یعنی وابستگی کشور به واردات. یعنی کشور نیازهای اساسی خودش رو، محصولات استراتژیک خودش رو هم باید وارد بکنه.
یعنی مثلا زمین داری، آب داری، نمیتونی گندم استخراج کنی چون نیروی انسانی نداری. جاش میگی خب میرم از کشوری میخرم. حالا ممکنه تاریخته هر بیماری یا ژنتیکم وارد کشور
بشه. آفرین بر شما.
بشه داستان گوشهای آلوده،
آفرین
داستان خونهای
سنجی شما. ببینید، و نیازمندی یک کشور به واردات، این مخالف استقلال یک کشوره، این مخالف آینده نگری مسئولان اون کشوره. و ضمن این که امروز در دنیا به غذا به شکلی سلاح نگاه میکنن. امروز در دنیا به صراحت میگن اسلحه غذا. خب وقتی ما محتاج باشیم و باید وارد بکنیم، پیامدهای از این دست هم خواهیم داشت.
عجیبه، مثلا اون نوع گندم مرغوبشون که بهترین بافت نونو میده رو شما وقتی وارد میکنی، هر کاری بکنی قابل تکثیر نیست. این گندم سبز نمیشه، این گندم عقیمه. بهترین نوع گردوشون رو که شما وارد میکنین که گردو خود ما رو بردن تغییر ژنتیک دادن، وقتی میری داخل ایران این گردو رو هر کاری میکنی جوونه نمیزنه که تبدیل نهال بشه.
بله.
در برنجشون همینه، در همه چیزشون همینه. از اون طرف شما وقتی از ایران به کشور خارجی مثلا امریکا میری، وارد فرودگاه جان اف کندی که میشه، هر دانه‌ای که بتونه ثبت بشه ازت میگیرن، امها میکنن، میگن شما میگه اینجا نوع گونه گیاهی ما رو بهش حمله بیولوژیک میکنی، که ما اصلا چنین چیزی تو کشورمون نداریم. هر کی در کشور باز، هر کی چیزی دوست داره برمی‌داره میاریش که میشه چک.
این بحثی که میفرمایید دیگه بحث مفصلیه. من ان شاءالله اگر فرصت شد توی برنامه‌ای در این رابطه مطالبی دارم که تقدیم کنم. بذارید یه مثال روشن بزنم. مدت‌ها تو کشور ما ژاپن به عنوان یک کشور تکنولوژیک و بسیار موفق مثال زده می شده. اتفاقا من دارم دعوت می کنم اینجا از همه کارشناسان و مسئولین و مردم عزیزمون که همین ژاپن رو جلوی چشممون بگیریم و کاملا تجزیه و تحلیلش کنیم. ژاپن که زمانی غول تکنولوژی بوده، در تراز و مرز علم قرار داشته، آیا می دونید امروز ژاپن بدهکارترین کشور دنیاست و با رشد اقتصادی منفی، اون چه که آمارها به ما میگند و اون چه که اسناد راهبردی و محرمانه بین المللی اعلام میکنند، ژاپن از چرخه رقابت‌های اقتصادی در دنیا خارج شده؟
به خاطر این پیشتان جمعیت
دقیقاً علتش دقیقاً
شما تمام دوران نوجوانی و جوانی اون روزمایی که می‌خرید گفتن ژاپن کشور پیره، داره پیر میشه. اون موقع هم که شما میگید ما داریم به سرعت به سمت پیر شدن حرکت می‌کنیم، دوران جوانی نوجوانی ما با اخباری گذشت که ژاپن پیر شده به سمت پیری میره. الان که از پیمانداش یعنی اینه که بدهکار شده از نظر ما،
بدهکارترین کشور دنیا، رشد اقتصادی منفی و خارج شدن از چرخه اقتصادی در دنیا، همه اینها یک علت بیشتر نداره و اون بحران سالمندیه که به موقع فکری براش نکردن و اتفاقا این شاهدیه جلوی چشمان ما. اگه ما نگاهی به کشورهای غربی بکنیم، جالب اینجاست که مهمترین رشد اقتصادی و اون جهش صنعتی، شاید اون حتی انقلاب صنعتی رو زمانی اونها دست بهش پیدا کردند که در پنجره جمعیتی بودن، اکثریت جمعیتشون جمعیت جوان بودن و به نحو درستی استفاده کردن. این قابل توجه اون مدیرانی است که امروز جوانی رو تهدید میدونن، در حالی که در دنیا به عنوان یه فرصت برای جهش اقتصادی استفاده شده. خب این تجارب جهانی به ما میگن ما با ادامه روند کنونی در الگوی فرزندآوری، همچنان که جناب کاویان فرمودند، در موضوع خانواده دچار بحران خواهیم شد. یعنی اینکه خانواده ما در ایران سال به سال داره کوچکتر میشه، شبکه فامیلی ما در ایران سال به سال داره کوچکتر میشه و شاید دو نسل یا سه نسل دیگه فرزندمون ما مفاهیمی مثل عمو عمه و خاله رو اصلا درک نخواهند کرد. در کنارش بحران‌های عمیق اقتصادی خواهیم داشت که پیامدهای سیاسی خواهد داشت، استقلال کشور رو به خطر میندازه. لذا از این جهت است که عرض می‌کنم ما اگه بخوایم پیامدهای کاهش نرخ باروری و نرخ فرزندآوری رو بخوایم بررسی بکنیم، باید به همه ساختارهای کشور اینو تسری بدیم.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر قاسمی گرانقدر. بریم اتاق فرمان و بخشی رو بشنویم و بازگردیم و گفتگوی امروز برنامه جوان به ما رو ادامه بدیم.
من
متأهل.
چند تا فرزند داری؟ چند سالگی ازدواج کردی؟
30 سالگی.
در 30 سالگی ازدواج کردی، صاحب 3 فرزند هستی. اون چیزی که شما رو به سمت زندگی مشترک کشونده و خواستی که یک آینده ای رو با یک فردی به حال داشته باشی و فرزندی داشته باشی.
خانه بودن، توکل به خدا. در این دنیا، در این کره زمین هر چی از کائنات بخوای بهت میده، به شرطی که خودت مخلص کنی.
چرا فرزند کمتر تمایل پیدا می‌کنه برای ازدواج؟
اینا ضعیف بودن، اعتماد به نفس نداشتن، مریض بودن از لحاظ روحی، خوب خانواده تربیت نکرده. ما الان نباید همه چیز بذاریم به گردن دولت، به گردن رژیم، به گردن نظام. ما باید از خانواده شروع کنیم. تک فرزند بودن اشتباهه. حداقل من نظرم اینه دو تا سه تا فرزند باید داشته باشه. بعد برای بقای خانواده خودش که اون بچه تنها نمونه، اون خانواده بعداً از هم گسسته نشه، اون خواهر و برادر داشته، احساس عاطفه کنه، احساس نجابت، احساس مشارکت کنه، احساس بی کسی نکنه.
الان شغل شما چیه؟
شغل من مدیرم توی کشور، استاد دانشگاه. ولی به این نتیجه رسیدم با یه گل بهار نمیشه. مملکت از بنیان باید بیایم بشینیم فکر کنیم چه کار کنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. امیدوارم خانواده خودشون به این مسئله که دقت کنن که ما در آینده اگر نیروی جوان نداشته باشیم، کشوری پیر و فرسود و غیر خلاق خواهیم داشت.
فقط توکل به خدا و خودمون شروع کنیم، از شخص خود شروع کنیم، به جامعه میرسه و باور کنیم که مملکت مال همه ماست، منحصر به فرد نیست. این مملکت ایران ارث پدری و نسل گذشتگان همه ماست.